بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المعتجبين امیر المومنین می فرمان که از شریعت و ریاضت و نفس، یعنی خود شریعت ریاضته، ما نباید دنبال چیزی اضافه تر از شریعت بگردیم، بلکه عارف کسیه که شریعت رو درست میبینه، یعنی در عرفان انسان چشمش به آداب شریعت طوری باز میشه که انشاءالله حق این آداب رو میتونه به جا بیاره. شما در نظر بگیرید که نماز، حق نماز رو به این راحتی نمیشه به جا آورد. عرفان یعنی اون چشم و قلبی که ما حق نماز رو بتونیم به جا آورد. از اساتید بزرگ داریم که اونهایی که با عبادات یک بودی و ریاضات یک بودی میخوان به درجات عالی برسن، اینها در واقع تنبلی میکنن و به جایی که حق مطلبه نمیرسن. یعنی اگه ما بخوایم زود به نتیجه برسیم، در نتیجه خب میان یک سری دیدین دیگه دستگاه های مرتاض ها را، یه ریاضت های افراطی به نفس خودمون تحمیل میکنیم، یک سری نتایج هم میگیریم، اما اولا ما نیامده بودیم این نتایج را بگیریم. بر فرض که یک ارتباطات غیبی هم پیش اومد که میام، ولی ما همین هم نیامده بودیم بگیریم، یعنی این در اولین منزلها مردنه. شریعت میگه چی؟ شریعت میگه کل حیات رو باید در این ریاضت های تعیین شده قرار بدیم. یه وقت است یک کسی قوه شهویه خودش رو با یک ریاضت های سخت و خشن میکشه، یکی نه تا آخر با این مجاهده میکنه. خب معلومه روحی که در کل سیر حیات مجاهده میکنه غیر روحیه که میخواد یه جوری بکشد عامل امتحان را، می شهوت عزا، شهوت بدن، اینا چیزایی نیست که شما با کشتنش سلوک بکنید، باید با کنترلش صعود بکنید. اون چه که خیلی دقت میخواد همینه که عرفان یعنی شناختن دستورات دین و حق شریعت رو به جا آوردن. اینا رو از ذهن خودتون دور کنید که مثلا در دستگاه عرفانی یه دستورات خاص بدن تا به نتایج خاص برسید، نه، دستورات شریعت شما را حتما به اون نتایج میرسونه، ولی برتر شما همین به عنوان نمونه من اعمال شعبان رو یک کمشم میخونیم ببینید از این ها دیگه دقیق تر دستورات عرفانی نیست. ما باید چشم فهم شریعت رو پیدا کنیم. عرفان اصلا همین کارشه. مثلا داریم که از پیغمبر حتما میدونید که تمام ماه شعبان رو روزه می گرفتن و به رمضان وصل می کردن. خب همین است دیگه شریعت و ریاضت همینه، یعنی به حالا مشخص هم میشه. اون وقت امامون سجاد، امام زین العابدین علیه السلام، نکته خوبی تو این قسمت داره. وقتی میگن نیت روزه باید قرب به خدا و حب به نبی باشه، یعنی شما اینا رو اگه روش فکر کنین همه چه حل میشه. یعنی نیت ماه شعبان مهمه که میفرماد باید نیت این باشه، نیت روزه ماه شعبان، که محبت به نبی بخواد. وقتی شما روابط غیب رو بشناسی، خب غیب همین رو میگه دیگه، که شما این کار رو بکن در دستگاه صحیح اون نتیجه رو میگیری. مگه مثلا این صوفیا و مرتضی چه کار میکنن؟ میان کشف قواعدی میکنن که این اعمال اون نتایج رو میده، بعد شما این اعمال رو میکنید اون نتایج رو میگیرید. وقت چون قواعدشون محدوده و مقصدشون ناقصه، این اضمحلال انسان است، مرگ سالک است. چرا؟ چون کسی که همتهای بلند داشته است، حاضر بوده است از شهوات و منیتهاش بگذره، خودش در دست یک دستورات غیر تضمین شده و عملا هم در توقفگاه میموند. شما در شریعت اولا مقصد و مقصود اصلی دون را هیچوقت السلام علیکم از دست نمیدید. شریعت نمیخواد ما را به یک سری شهود سوری، کشف سوری یا کشف جنی یا حتی کشف شمی بکشونه، که شریعت که غایت القصواش اینا نیست. غایت القصوای شریعت خود خداست. دستگاه های عرفانی محدود فاصله گرفته از شریعت ببینید، مردم ممکنه دلشون لک بزنه که ایشالله مثلا ما مقاممون مقام فلان صوفی عارف بود، حوری میدیدیم. اینا را بزرگان اصلا بهش نظر نمی کنن. کشفای سوری و کشفای جنی و کشفای شمی و اینا کشفایی نیست که روح باش انس دائم بتونه بگیره. این عین همون است که شما مثلا یه درسی رو بفهمید، بعد از یه مدت میان قلبتون طاقته با این پیدا نمیده، قرار پیدا نمی کنه. شریعت یه چیز دیگه به شما میده. شریعت دستگاه عرفانی تامه. فقط عرفان به شما یاد میده که چطوری شریعت رو بفهمید. خب حالا حضرت سجاد علیه السلام میفرماد که چی؟ پس روزه بدارید در این ماه برای محبت پیغمبر خدا و تقرب به سوی پروردگار خود. خب اینا شما اگه ملاحظه کنید همه چی توش هست. یعنی اینا باید بشناسید. این یعنی چه؟ یعنی دستگاه غیبی معصوم اینه دیگه، که شریعت دستگاه عرفانیش اینه که در ماه شعبان روز داشتن اگه مطلوبتون حب پیامبر باشه و قرب الهی، این عمل اون نتیجه میده. یعنی دستگاه شریعت اصلا باید شناخته بشه. شما در بحث جلد اول اینا ملاحظه کردید که ما قلبمون گاهی وقتا نیاز به یه قضا داره. هیچ قضایی بالاتر از حب نبی نیست. همه دونم میخواید اینا حب نبی یعنی حب کل شریعت. وقت اینا دستگاهش دین میده، میگه روزه، استغفار، صدقه در شعبان. حالا شما تو کدوم دستگاهی؟ اصلا غایت القصواش اینه و عملش هم اینه. مثلا حالا ما باید بریم توی کوهی و نمیدونم توی خانقاهی و بعد یه حرکات غیر عادی غیر انسانی انجام بدیم تا به این برسیم، یا اصلا اونجا به این رسیدن نیست. اصلا در این دستگاه های عرفانی عادی اصلا تا اینجا نظر ندارن، نهایتا میخواد کشف خاطری بکنه. یعنی نهایت یک دستگاه عرفانی عادی کشف خواطر است. که مثلا شما قبل از این که حرف بزنید بنده حدس بدنم چی میخواد. یعنی وسعت روح کجاست؟ تاست. تا یک ساعت قبل از حرف زدن شما من اطلاع از حرف زدن شما پیدا کنم. این نهایت یه روح مرده است. میگه دستگاه شعبان دستگاه شریعت. از هم دیگه میپرسید یا گاهی وقت از من میپرسیم که خب حالا اینا عمل نیست، اینا مثلا علم است. عمل چی؟ عمل یعنی همینا، یعنی عمل یعنی نماز شب خوندن. شما در دستور دین دارید به مقام محمود میرسید، یعنی مدد حق کمک دون میکنه، چشم دون بصیر میشه، حکیم میشه. خب حالا بازاری نیست حکمت، حکمت رو بازار مکاره مردم نمیخرن. خب نخرن. همینطور که حب نبی بازاری نیست، بازار که این سره نمیخره که، بازار نون میخره. ولی عارفم که از نون بریده است که نور بخره. باز نگاه کنید این روایت را. پیغمبر میفرماید که خدا رحمت کند کسی را که یاری کند مرا و بر ماه من، چون ماه شعبان ماه نبی است. معنی حالا برای شما معنی میده، ماه نبی است یعنی نظر به نبی میتونید بدوزید تو این ماه. یعنی این ماه با دستوراتش شرایطی فراهم میکنه که به جای اینکه نظر به صندلی و اتاق و خانه و دنیا و بچه بندازید، قلب نظر به نبی میکنه. خب این دستگاهی، این دستگاه شریعت. خب بعد میفرماد که خدا رحمت کند کسی را که یاری کند مرا بر ماه من، یعنی روزه بدارد آن. حالا یاری نبی هم مشخص شد، یعنی سنت نبوی جا بیفته در عالم، در روح شما. نبی در این ماه روزه را وصم کرد به رمضان. از طرف چی؟ ماه نبیه، یعنی شما در این ماه به مقام نبی نزدیک شد. یاری نبی یعنی چی؟ یعنی یه کاری کنید این سنت نبوی در جامعه شایع بشه، یا لااقل در مملکت جان خودتون شایع بشه. وقت عرض کردیم این ماه شاخصش سه تا چیزه دیگه، یکی روزه، یکی استغفار، یکی صدقه. حتی در دستور دین داریم که یه جایی تو همین مفاتیح هم هست، ما نصف خورما مهم اجرای سنت صدقه است. شما چشم درست دیدن اینا را پیدا کنید. چیه اضافه؟ اضافه ما نداریم. یعنی شما روز را با نماز شبتون شروع کنید، بعد نمازتون بخونید، رسیدید نافله بخونید، نرسیدید نخونید، فقط حریم عبادات نگه دارید. یعنی بشناسیم عبادات را. عارف کسی است که مقام عبادات را میشناسه. در واقع کار عارف کار قلبی است و ظهورش عملیه. عملیه زیاد که نیست، یه کارهای عجیب و غریب ما نباید بکنیم. اگرم کار عجیب و غریب بکنید به نتایج عجیب و غریب میرسید، نه به نتایج انسانی. مارگیری اژدها آورده است، در شکارش خون دلها خورده است. از برای آن که گویندش زهی، بسته از برگردن جانش زهی. اون که هنر نیست که، این عجیب و غریب هست اما انسانی نیست. یه مار بیاریم و این وسط و خیلی هم بزرگ باشه، همه به ما بگن بارکالله. خب این عجیب و غریبه. میشه بعضیا در بعض دستگاه های ریاضتی کارهای عجیب و غریب بکنن، ولی کارهای انسانی باید با شریعت همراه باشه. شریعت کشف تام است، دستگاه ریاضت تام است. انسان را به کمال انسانی میرسونه، چون انسان تام است در مقام خودش نسبت به بقیه موجودات. ببینید ما گاهی وقتا میتونیم استعداد مرغان پیدا کنیم، استعداد اسبان پیدا کنیم، اما خب اینا که انسان، نه مرغ تام است نه اون استعداد، استعداد انسان است. انسان تام است. این حتما این استغفار رو که مشهوره دیگه در مفاتیح دارید، که استغفار بگید، یکی استغفر الله اسأله تو، و یکی اون دومش. اون دومش هم روایت خوبی را من دیدم هست که استغفر الله الذی لا اله الا هو و مال رحیم الحی القیوم و تو بده. امیرالمومنین ظاهرا میفرماد که اون در مورد سوره تکویر هست که ولقد رآه بالافق المبین، راجب حضرت جبرائیل. میگه حضرت جبرائیل را در افق مبین دید پیغمبر. امام میفرماد که کسی که 70 بار اینو بگه چشمشو به افق مبین می‌ندازه. خب اینا شما رو هم اینا باید بفهمیم ما دیگه تو این کلاس ها. یعنی نظر قلب اونم می‌بینه. حالا دیدن قلبی مثل دیدن حسی، اینا که در بحث کشف بحث کردیم، یعنی کشف قلبی مثل کشف خود از برای خود. شما چطوری حالتون منقلب میشه؟ خب این کشف است. عارف اینا رو میشناسه، نگهبانی میده ازش، کنترل میکنه. مردم معمولی هم گاهی یاشاد دارن، مؤمنین من، مگه خدا میشه دیگه کسی اهل مسجد باشه و اهل نماز باشه و ندید بهش؟ فقط بلد نیست مثل ما اینا رو بگه، لغت باشه نداره. عرفا دستگاه دادن به این چیزایی که مردم مسجد و بازار دارن، مثل علم منطق. میگن که طلبا وقتی شروع کردن منطق بخونن، یه خورده خوندن، استادشون گفت برین یه سر به بازار بزنین ببینین این مردم معمولی چه کار میکنن. رفتن اومدن گفتن آقا اصلا منطق سرشون میشه. یه مدتی دیگه اینا رو خوب پرداخت و پخت و واردشون کرد، گفت حالا برین یه سر بزنین. رفتن بدن گفتن شیخ استاد اینا همشون منطقی حرف میزنن بدون اینکه منطق خونده باشن، قشنگ صغرا کبرا نتیجه قشنگ حد وسط رو رعایت میکنن، نمیدونم نوع اول منتجز کدوماش منتجز، همه اینا رو رعایت میکنن. گفت آخه بابا منطق از این مردم و عقل مردم گرفتن تدوین کردن، چیز جدیدی که نیست. کشف و از همین مسجدی ها، ما مسجدی ها دارن. ما عارف در درس عرفانش میبینید که اینا رو نگهبانی میشه کرد. شما انشاءالله میبینید کشفی رو برای خودتون، کشف کشف سوری یه مقام است. ممکن است مثلا حالا کشف سوری نداشته باشید یا نخواه یا ندندتون چون به نفعتون نیست، ولی اون این که امام میفرماد که اگه 70 بار هر روز ماه شعبان تو اینا بگی، خب اولا به حمدالله شما اینا رو میفهمید. حالا اولش میگه استغفر الله، مقام استغفار مشخص بود دیگه، پرداختن و پیراسته شدن و وارسته شدن. حس کنید که هر غفلت غیر حقی گناه است، یعنی این ارتباط کامل با حق نداشتن این استغفار میطلبه. خب اینا قلب اذعان میکنه یا نه؟ خب اینا که اذعان کرد میگه، پس دانسته میگید، از سر تکرار و غفلت نمیگه. و وقت این الله کیه که شما استغفار ازش میخواید بکنید؟ 4-5 اسم در واقع، حالا یا 4 اسم خود مقام الوهیت، 4 اسم رو ازش وصل میکشید، باش وصل میشید. استغفر الله الذی لا اله الا، لا اله الا بگیرید که مقام الوهیت، حالا اسما رو، الا هو الرحمن رحیم حی قیوم. خب مقام اسم چیه؟ اسم اگر قلب انسان تکرار کنه با مقام مسما متحد میشه، یعنی خدا با اسم رحمانش در قلب ما جلوه میکنه. اگه بگید یا رحمان، اگه بگید یا رحیم، با اسم رحیمش جلوه میکنه، قلب محل اسم رحیم میشه. اگه بگید که یا حی، خدا را، خدا اسماء حسنا را کل دارد، شما کدوم را باش وصل میشه. اگه بگید، اگه حی رو نظر بش بکنید، مقام حیات طیبه پیدا میکنید، یعنی شعور برین. این حیات حیوانی را تو دین ما مرگ مینامیم، مرگ است. مؤمن حیات داره، حیات طیبه، نور داره. خب اگه با حی ارتباط پیدا کنید، اسم وسیله اتحاد با مسما میشه. قاعده است، امتحان کنید. قیوم، خب قیوم ها میشناسید دیگه، اسم قیوم، همه چیز به حق قائم است. حالا اگه شما به حق قائم شدید، دیگه از وهم نجات پیدا میکنید. ما فکر میکنیم زندگی، فکر میکنیم قائمی، او قیومه. حالا اگه قیوم در شما جلوه کرد، گفت که صاحب دل بداند وان چه حال است. حالا انو بعد این ذکر تموم نیست، بعد میگه و تو با اله، کدوم؟ این که این 4 اسم داره. اولا به چه اسمای خوندیندش؟ به الله. بعد اومدید گفتید که این الله که الذی لا اله الا هو، این کیست؟ الرحمن رحیم حی قیوم است. و وقت به کی نظر رو؟ نظر رو میگه شما، مشکل ما همه این نیست که نظرمون به دنیا است، حالا باید نظر بیاد به قیم و توبه. و وقت امام معصوم میگه که اگه شما این ذکر رو 70 بار بگی، خداوند چنین کس را در افق مبین جای میده. وقت بعد شرح میده به ما جایگاه افق مبین کجا؟ جایگاهش جلوی عرش، جلوی عرش. مقام عرش فوق کرسی است، مقام عرش مقام تدبیر حق است. قلب مؤمن مقامی میشه که حق برش تدبیر میکنه، نه نفس، نه وقت، نه شهر. نمیشه، یعنی شما این مسجد یا را گاییشون را اینجور نمیبینی، همینطور میشه. یعنی شریعت هم صحنه دستگاه اصلاح نفس است. از شریعت و ریاضت و نفس امام الموحدین می فرمان. یعنی شما دنبال یه دستگاه دیگه برای ریاضت نفستون نگردید، خود شریعت، چشم شریعت شناسی پیدا کنید. یعنی دیگه بالاتر از استغفار هفتادگانه نماز شب گیر شما نمیاد تو این کل هستی. اینا عالمانه بگید، خیلی هم کاری نکنید، همینا رو بکنید. رسیدید نوافل، نرسیدید فرائض. یعنی پس این فرمایش اساتید بزرگ خیلی خوب است. من یه بار دیگه تکرار میکنم که تو ذهنتون بمونه. میفرمان اونهایی که با روشهای مرتازی میخوان به یک مقاماتی برسن، اینها تنبلن در ریاضن، اینا سالکان تنبلی هست، اینا حالش ندارن 70 سال ریاضت بکشن. اینا میخوان با یه تحریکات و حرکاتی، خب میشه و شما نفس دینا بخوای کشف حق کنه، حالا چون مقامش همین داست من اینا میگم، بعدن هم بحث میکنم. حالا ببینید مثلا یه نمونه من میگم از کارایی که میکنم. بگه نفس یه کمی در یه خلوتی نگه دارید، خواهی نخواهی به خودش میاد دیگه، چون که نفس سنخش سنخ روح هست، مقامش مقام حالا من روحیه دیگه. پس خواهی نخواهی اگه از غیر بگذره یه جوری کشف خودش رو میکنه. کشف خودش شیرینه، در خودش کمالاتی هست میبینه. یه وقت اسم میگن آقا با ریاضت شریعت این کار رو بکنم، یعنی عمیق همه جانبه طولانی، وقت مثل یه نسیم هم نتیجه یواش یواش روح با غیب ارتباط پیدا میکنه و یواش یواش غیب میوزد بر روح. این یه راه است. یه راه این که بیاید یه خلوتی بکنید، یعنی چله نشینی که ما هم داریم در شریعتمون، بقیه هم دارن، البته آخرش پای دین وسط بوده است، بعد منحرف شده است. من اصبح لله اربعین سباها منصر به اسلام که نیست، که پیامبرا اساس دین مال همه پیامبر است. خب مثلا تو بودایام این هست که این چله را میشینی، بعد یه جا خلوتی، بعد میگن که یه زمینی رو یه جای یا یه پارچه‌ای که قرمز قرمز باشید، خیلی سرخیش توند باشید که روح تحمل نظر بهش رو نداشته باشه. خب منصرف میشه روح دیگه، یعنی دوست نداره خیلی به این نگاه کنه، چیزی دیگه هم نیست نگاه کنه. زمینه رو با اون چله نشینی یا اون ریاضت های شاقه یک بودی آماده کردن، خب یه سری شهودات گیرش میاد. حالا این شهودات از طرفی مال نفس است، بنابراین دوست داشتنی، از طرفی بیرون است، چون که دیگه این از حسش منصرف شده، خودش در بیرون میبینه دیگه، خب میبینه. اما حالا اینجا کلی مسئله است، آیا چقدر القاعات شیطانی توشه است و چه نتیجه این میگیره؟ همین که یک سری با مقامات نفس خودش ارتباط داره، حالا چون ریاضت هایی هم کشیده است، بالاخره از شهوت و هوس هم گذاشته است، یه سری کمالات است، اما اینا محدود است. ما اینا را مرگ آدم میدونیم، یعنی انسانی که فقط ابتقاء لوجه الله، یعنی حتی مقام روح رو در مراتب عالی سلوک مقام اصلی سالک نمیدونیم ما، فقط خدا، یعنی فقط حق مقصد و مقصود روح باید بشه، وگرنه هر منزلی درش بمونی این توقف. حاصل بحثمون پتی شد تا اینجا، چون حالا طولانی هم شد، ولی چون دیدم زیاد سوال میشه که خب چی کار بکنیم ما؟ خب همین کار رو درست بکنیم، اصرار کنیم. یعنی شما عارف‌تر از پیامبر سراغ دارید؟ خب هر کاری پیغمبر کرده است توی شریعت منه. این پیامبر کار بیشتر نکرده است، اسرار این کارا رو میدونسته است. یعنی دیگه پیامبر این همه اینا که واجب و مستحب شده است، همینا کار پیامبر است. عرفای یبودیق که یا بگیم صوفیا، اینا که از پیامبر پیامبرتر نشدن. شما یادتون باشه حریم شریعت رو نگه داشتن یعنی پیامبر رو حفظ کردن، یعنی مقام عارف کل با شما نزدیک بشه. و فراموش نکنید که پیامبر اسرار این عبادات رو می‌دونست. مردم ما یهودی هست الا مسلم. یهودی ها میگن چی؟ میگن مگه میشه یه تک گاو رو بزنید به یک آدمی که مرده است زنده بشه؟ اینا فکر میکنند این گاو باید زنده کنه. خب نمیشه. میگن مگه میشه یه نماز شب 11 رکعتی چشم دل رو به عالم غیب باز کنه؟ خب نه نمیشه، راست هم میگن. ولی اون که این کار رو میکنه خداست در ازای بندگی، نه تک گوشت گاو در ازای گوشت گاو. یهودیگری یعنی حسیگری. مشکل ما اینه که از حس فاصله نداریم، باورمون نمیاد این نماز این کار ازش میاد. نمیدونیم اینا اسرار خالق هستیست. این مشکل ماست. مشکل ما نشناختن مقام عبادات هست. یهودی‌گری رو ببینید، مولوی خود میگه، میگه اصلا تمام این قرآن رفض علت هست. همچنین زاغاز قرآن تا تمام رفض اسباب است و علت و سلام. این چشمه ی عارف است، چشمه بسیار خوبی هم است. میگه شما تو قرآنتون دارید که چی؟ مثلا وضو بگیرید برای اینکه نماز بخونید. شما وضو را یه وقت یه خود آب میبینید که به دست رو میزنید. خب دیگه اینه، این همون فکر یهودی گریست. نه این وضو ازش کاری اومد، نه شما از وضو کاری خواستید. یه وقت شما با جوهره بندگی، با جوهره بندگی خودتون غرق اراده حق میکنی. مگه قرب فرائض رو نظرتون هست دیگه؟ یعنی شما دیگه میگون چون تو گفتی میکنم، هیچی دیگه نمیخواد. قربتن الالله، ابتقاءن لوجه‌الله. مقام وضوینه دیگه که چون خدا گفته است با آب مطلق من بندگی میکنم، مقامش رو حفظ میکنیم. ولی قصد قلبی رو که فراموش نمیکنیم اینجا، یعنی با قلبمون داریم بندگی میکنیم، نه این آداب. این آداب فقط آداب حرکات است، این حرکات هیچ کاری ازش نمیاد. اون که کار ازش میاد خداست. نمونه ارتباط ما با خدا این وضوعه. در روایت بارها و بارها داریم که اگر فکر کنین نمازتون نجاتتون میده، همین نمازتون شما رو به جهنم میبره. مزامین متواتری داریم به شکل‌های مختلف که اگه شما نجات از نماز خواستید، همین شما رو بدبخت میکنه. ما چه نماز؟ ما سری را کشف کردیم، سری را کشف کردیم که این نماز ما را به مقام میرسونه که اون مقامش نشئه عبودیت است. شما این احضار روح ها رو ببینید چه کار میکنه. خب میان چه کار میکنه؟ میان یه سری رو کشف میکنه که اگر مثلا یه میزی با این خصوصیات بسازه، میخ بش نزنه، بعد یه سری حروف مثلا بگذارن، بعدش بشینن دست به سینه منتظر بمونن، چون نیتشون اینه که روحی بیاد، حالا یه روحی جن شیطان است که عموماً اینا آخه تو توی همچی یه میز و یه آدم حساب اصلا نگاه میکنه به این چیزا وقتی مقامش در غیب است. یعنی شما برید تو غیب بتونید با ملائکه ارتباط داشته باشید، بعد ببینید چهار نفر آدم معمولی، آدم حسابی که این کارو نمیکنه. حالا شما یه حسابی که با ملائکه ارتباط دارید حاضرین نظر کنید به اینا، نمیدونم بوق اینا رو بجنبونید یا بخونید تو این بوق؟ این عموما یه روح شیطانی است و یک جن، روح جنی، تازه نه جن متعالی، جن متعالی خب مثل انس متعالی نظر نمی کنه به اینا. و حال شما در نظر بگیرید که خب بالاخره این کار میشه یا نمیشه. ظاهر قضیه که یه خود حروفه و یه بوقه و نمیدونم یه قلمیه سو یه میزیه سو یه خود آدم که چیه که این جذبه را ایجاد میکنه؟ این نیت شما، هم شما قلبتون آماده است، اینا که دور میز نشستن قلبشون آماده است که جذب کنن یه روحی را. خب این روح جذب میشه. اینا چیه؟ اینا ابزار است که اون بیاد. تا اینجا درست شد؟ حالا بفرمایید که شما چه کار کردید اینجا؟ شما با این حرکات و این نیات این روح سرگردان را جذب کردید. پس آخرش کی عامل بود؟ قلب شما. حالا ما هیچ وقت از عباداتمون این آشغالها را نمیخوایم. خدا را که ارحم الراحمین هم هست، ما اونچنان میشناسیم که هیچ وقت در ازای عبادات ما این چیزا را به ما نمیده. مردم کوچه و بازار از همین هم حیرت میکنه و اینقدر که از اینا حیرت میکنه از اینکه یک کشف قلبی بشه براشون حیرت نمیکنه. خب این نقص اونهاست، خدا که بنا نیست که به نقص مردم بر نظر کنه، فقط این از جهلشون است. بگو چیزایی میخوان که همش براشون ضرر است. اون منم دیدید این چیزا به جز قفلت و نمیدونم انحراف از مقصد و اینا نداره. میخوام بگم سر عبادات رو کی میشناسه؟ پیامبر. شما به اندازه ای که این عبادات رو سر بدانید مقامش رو رعایت میکنید. اینا آر آل محمد صلوات الله علیه و آل اجمعین، اینا سر شریعت. شریعت همش سره. اینجوری بهش نگاه کنید، مطلوبتون چی باشید؟ یه وقت سر جادوگر در اختیار شماست. خب حیرت میکنید، حیرت شما به جهت نقص شماست. جادوگر سر جادویی میکنه، یه گوشه این نتیجهش این است که مثلا این آدم مریض میشه. میشه کی حیرت میکنه؟ یه آدم ساده. میشه که یه کسی، یه جادوگر بسیار واره جادو کند شما را، البته به اذن خدا، یعنی نهایتا اینجور نیست که از دست خدا دره، نه، اینقدر خدا اذن داده، همطور که اذن داده شما رو هم رفته یک رد پشت بول هل بدین بیفته پایین، اگه شأن و سرنوشتش اینست، اینقدر که شما در این عالم آزادی. بله اینجور نیست که ماشینه به من بزنه و من هیچ در صحنه هستی سرنوشتم این نباشه که ماشین به من بزنه. این که نه، اینا را حالا در جای خودش باید بحث کنیم. روی هم رفته بنده بناس که امروز این مشکل برام پیش بیاد، مسیر این مشکل پیش اومدن یا جادوگر است و یا راننده است و یا یکی دیگه. اینها ابزار خدا. بناس بنده با این خصوصیت شیطان گول بخورن، مسیر گول خوردنم شیطان است. همینطور که بناس با این خصوصیت آب بخورن سیراب بشن، مسیر سیراب شدنم آبه. ابزارها همه ابزارهای خداست، چه شیطانیش چه الهیش بستگی به شأن من داره. حالا که بناس به اذن خداوند بنده به این سرنوشت دوچار بشم، مسیرش چیه؟ جادوگره است یا مسیرش راننده است که مثلا من میشکنه میکشه یه هر کاری میکنه. حالا میخوام عرض کنم تا اینجا درست، اما مردم اینا حیرت میکنه. حیرت میکنن که میشه با جادویی یکی را مریض کرد، ولی حیرت نمیکنن که یک کسی را دین از این همه اضمحلال دنیای نجات میده. خوشو حساب بده دین چه کار میکنه با آدم. مردم ها ببینید، مردم ببینید چی براشون مونده است؟ هیچی نمونده است. تمام تلاششون هیچ است، تمام حرکاتشون پوچ است. از این حیرت نمی کنن که دین یک انسان رو نجات میده، ولی از این حیرت می کنن که جادوگر یکی رو مریض میکنه. مسیلمه کذاب واقعا معجزه میکرد، آب دهن مینداخت تو چاهی که آب داشت خوش میشد. پیامبر آب دهن مینداخت تو چای خوش آبدار میشد. هر دو حیرت میدادن به مردم، ولی یکی خیر بود یکی شر. دیگه مردم اینا سرشون نمیشه. سامری کم کار نکرد، آقا میشناخت جا پای پی رسول را، یعنی جبرائیل را، جا پای جبرائیل، یعنی میدید جبرائیل را مرتکه با ریاضت هایی که کشته بود، زحمت کشیده بود، همونطور که بلعم با او را زحمت کشیده بود، زحمتش در راه شریعت بود. اون تیکش، این تیکش اومد همین جا پای رسول را ریخت توی اون دستگاهی که ذوب میکردن طلاها را، گوساله ساخت، گوساله حرف میزد. خب مردم از این حیرت میکنن، ولی از این که یه پیغمبر اومده همه ی حیاتشون رو میخوان نجات بده حیرت میکنن. این حالا میخوام اینو بگم ها، که انتظارتون از شریعت چیه؟ انتظارتون اینه که نجاتتون بده، یا انتظارتون اینه که از دوری صندلی رو بلند کنید؟ اینا کی حیرت میکنه؟ این که میشه که این کارو بکنی؟ میشه. چرا ائمه ما صلوات الله علیهم اجمعین عموماً عبا داشتن از این که از این کارا بکنه؟ این کارا نقص است برای روح بزرگ. محی الدین میگه از استادمون ابو مدین پرسیدیم که چرا شاگردای شما بیشتر از شما کرامت داره؟ فرمود که اونها میخوان رب باشن، من میخوام عبد باشن. اونها قدرت می نمایانن، من ذلت میخوام. در مقابل خدا آدم باید عبد باشه. با معجزه کردن، ببخشید، کرامات غیر اونایی که در مقام خودش، این قدرت نمایه های معمولی، اینا قدرت نماییست. قدرت نمایی شأن رب است، بندگی شأن ماست. ما تا میتونیم باید قدرت ننمایانیم، الا موارد خاصی به اذن خداوند به خاطر شرایط خاصی. اینا تو ذهنتون بسپارید که ابی مریم میگه که من میخوام بندگی کنم. از اولیا این کرامت های مردم حیرت کن بر نمیاد، شأنشون نیست. این عارف های اولیه که منزل های اولیه را میخوان، دو چیزی میخوان که مردم را حیران کنن، سرمایه ریاضتشون خدا بهشون بده. همین دنیا اینا در زلالت هست. اینا در واقع در عین اینکه یه مقاماتی دارن، اینها غافلن از مقام اصلیشون. اینه که حالا معلوم میشه حیرت کنید که انسانها را شریعت نجات میده. حیرت نکنید که یه صندلی را میشه از دور بلند کرد، یا یه ترن را باسون، یا نه حتی یه شهوداتی داشته باشه. اینا را اگه مطلوب دون این چیزا شد، خدا این چیزا را بهتون میده، ولی متوقف میشید. اگه مطلوب دون خدا شد، این چیزایی که باعث توقف ماست اصلا به ما نمیدن، چشم ما رو میبندن از این چیزا، نظرمون رو به بالا میکنن. وقتی نظرتون به بالا شد، شعف پایینی ها رو دارید، ولی توقف پایینی ها رو ندارید. یه وقت ملک میخواید که روح دون را زلال کنه، بوزه. حالا یه وقت صورتش برای شما توقف هست، وزیدنش رو بهتون میدن، صورتش نمیدن. یه وقت اولش میدن بعدش میگیرن. عموما که اینجوریست، خب که دیگه عارف از خنده وی در طمع خام افتاد، عکس روی تو چو در آینه جام افتاد. همین خب حالا این چون دلمون میخواست یه بار این بحث بشه، حالا یه خود طولانی شد ببخشید. فرمود که نمونه هایی از غرور در منازل عالیه. این بحث مقدمه ای برای همین هم هست دیگه. شما یه چیز را یادتون نره و هیچ وقت هم یادتون نره که همواره ما در امتحان بالا و پای نداره. اون وقت بالا تر بریم امتحانمون سخت، امتحانمون دقیق تره، سقوطمون شدید تره. اصلا بنا نیست ما بالا که رفتیم مسئول باشیم. قرآن می فرماد فقط خاسران امنند از خدا، سوره عراف، فقط گمراهان امنند از این که دیگه ما خرمون از پروجست و همین از خسرانشونه. ما خرمون هرگز از این پل امتحان نمیجن، ما تا آخر در امتحانیم. بالاتر از ما، بالاتر از ما همینطور در امتحان. یعنی این امتحان دائمی است. حالا خطر کجاست که فکر کنیم ما راحت شد؟ و این خیلی خطرناکه که می‌فرماید هرچه صعود پر بحر تر باشد وهم صعود هم میشه. خودتونم دیدید عجیبه که قرآن نظر میکنه که بلعم با اورا مستجاب و دعوه بود دیگه، یعنی به این مقام رسیده بود. از معصوم داریم، معصوم میفرماد بلعم با اورا مستجاب و دعوه، ولی دیدید که امتحانش به نهایت نرسید. منحصر به ایشون نیست، خودمون عرفایی که ما داشتیم، حتی بزرگام که یه مرتبه خراب کرد. پس این نتیجه هست که اگه نشناسیم غرور در سلوک رو، این خطر برای ما هست. چون بحث ما غرور در سلوک هست. این روایت خیلی مسائل رو حل میکنه، یعنی مغز مطلب است که کما قال الاول، یعنی امام علی مرتضی صلوات الله علیه، هلک العاملون الا العابدون. آقا اونایی که اهل کار شرعیه، عمل شرعی انجام میدن، نه این زحمت میکشن برای مردم، اینا هلاک شدن، اینا به جایی نمیرسن، الا این که اهل عبادت هم باشن. تا اینجا شد که من شما حس میکنیم بسیارن که به قصد خدمت به مردم افتادن تو کار اجرایی صرف و حالا یه دیو فکری شدن، اصلا دیگه احساسات دینیشون خشک شده است. پس این خطر رو به خوبی میشه حس کرد. الا العابدون، مگر اینکه اهل بندگی باشه. و هلک العابدون الا العالمون. اینم باز من شما حس کرده، کسایی که معرفت دینی ندارن ولی اهل عبادت و تعبد یادن. دیدین که چه هلاکت های نصیبشون شد. شیخ مسلکی نتیجه خوبی نداره. میگه عابد باید عالم باشه، یعنی معرفت باید کنار عمل باشه. پس حضرت میفرماد اینا آقا خطرشون زیاده، هلاک شدن. و هلک العالمون، حتی عجیبه دیگه، العلم و حجاب الاکبر، یعنی همین معرفت صحیح دینی و عرفان و نمیدونم علم توحید، همین ها ما رو هلاک میکنه. الا صادقون. صادق یعنی کسی که منطبق بشه عملش و قلبش با هم، با ظاهرش، یعنی صادق در درون و بیرون، قول و فعل، عمل و معرفتش یکی بشه. بعد حضرت میفرماد خب دیگه بازم این مقام هلک از صادقون الا المخلصون. صاد یعنی بازم از خطر نپریدی و حتی وقتی عابد باشی، عالم باشی، صادقم باشی، الا اینکه خالص باشی. یعنی چه؟ اینجا خالص یعنی فقط نظرت حق باشه، از بند از طرف بنده شروع میشه، مخلص خود مخلص که نگو، یعنی از طرف بنده شروع بشه، یعنی تو فقط نظرت حق باشه. بازم میگه که نه، بازم از خطر نرهیدی. و هلک المخلصون الا المتقون، اونایی که تمام ابعاد تو عصیانو ببندن، متقون، اونایی که ریز ریز ابعاد عصیان را شناختند و بستند. میگه حالا که عابد شدی، عالم شدی، صادق شدی، مخلص شدی، بازم خطر برات هست، باید متقی بشی. والله اینطوریست. ما بارها و بارها میبینیم که یک کسی نیتش خوب است، زحمت هم میکشه، ولی واقعا کمکش نیست اونچه که باید باشه. میگه الا المتقون، میگه به هلک المتقون الا الموقنون. تقوا میدونید که شهود میارید، موقن یعنی اهل شهود، یعنی دیگه قلبت وزیدن غیب را حس کنه و ظهورات غیبی را بشناسه. اینا میگن اهل یقین. شما این دستگاه رو همیشه حفظ کنید، اگه اخلاق اسلامی دونو خوب رعایت کنید، قلبتون شروع میکنه به شهود پیدا کردن. یعنی این که میگن اخلاق مقدمه عرفان است، مقام عرفان مقام یقین است. این موقنون یعنی همون اهل یقین، اخلاق مقدمه عرفان، ایمان مقدمه یقین است و عرفان مقام یقین است. ایمان مقام قبل از یقین است دیگه، ایمانی که بعدش هست یقین، منظور اینه دیگه. میگه حالا اگه تمام این مراحل را پشت سر گذاشتی، متقی هم شدی، تمام زوایای تجاوز به مقام بندگیرم بسی، بازم مشکل حل میشه، باید دلت بیدار شه. یعنی اهل چی بشی؟ یقین. میگه بازم دیگه از این بالاتر که نمیشه، آدم با قید در شعب باشه. میگه و ان الموقنین لفی خطر نزی. حالا این در یقین بودن و زیدنهای غیب را حس کردن، ملک را باش اونس داشتن، میگه حالا بازم خطر سقوط. چرا؟ چون تا در دنیا در امتحان، همین که امتحانا نبینی سقوط. اینا بارها و بارها برادون پیش اومده، خدا میدونه. اینجا گاهی وقت یکی مأمور است بیاد ما رو امتحان کنه، حتی با فحش، حتی با فحش. خب دیگه شیطان که امتحان ما یکی از مظاهرش، اگه ببینید امتحانه، به لطف و کرم خدا بهترین موضع میگیرید، حتی اگه بهترین موضع دعوا باشه دا، یه وقت شمشیر کشیدن است، اما با امتحان. یعنی وقتی بدونید امتحان است، ناخودآگاه خدا کمک میکنه بهترین موضع میگیرید، چون میدونید تو این دنیا اومدین امتحان بدید. لیبلوکم ایکم احسن. این نکته خوبیه که فرمودن. پس اساس مسئله همین. بعد میگن که خب اگه امتحان اساس دنیاست، اگه سلوک یعنی کشف حقایق، خب امتحانش هم به همین اندازه دقیق تره. شما یه وقت است که جنگ را میبینی، خب جنگ امتحانه، آدم راحت میبینه، تقریبا راحت میبینه و به لطف خدا کمک میشه آدم تو امتحان جنگ سرفراز بشه. ولی وقتی که سلوک دقیق شد، امتحانم طوری میشه که اصلا آدم نمیفهمه امتحانه. این سخته. یعنی هرچه راه دقیق تر و عمیق تر شد، امتحانش ناپیداتر است و سقوطش هم خطرناکتر. حالا بعد میرسیم، اصلا آدم یه جایی میرسه که اصلا نمیتونه بفهمه این کار دیگه گناه. مولوی خوب میگه گفت یزدان از ولادت تا به حی یفتنون کل عام مرتن، یعنی از ولادت تا همه عمر هر سال دوبار امتحان میشی، که این منظور امتحان اساسی است، با بلاها با افراد خاص، یعنی دوبار امتحان کلان میشی که باید موضع‌گیری کلان بکنی. اگر شش ماه زحمت نکشید تو اون امتحان کلان پس میفتی. امتحان بر امتحان است ای پسر، این به کمتر امتحان خود را مخرج. خود خریدن یعنی به خود بالیدن دیگه. الحمدلله ما که موفقیم. این دیگه این بیچارت میکنه. یادت باشد امتحان بر امتحان است ای پسر، دائم امتحان هست. چرا تو با یه امتحان که موفق میشی نمره 20 بخورید؟ امتحان بر امتحان، امتحان بعدی را میخوای چه کار کنی؟ چرا امنیت داری؟ امتحان بر امتحان است ای پسر، این به کمتر امتحان خود را مخرز. امتحانات قضا ایمن مباش، هنز رسوایی بترس ای خواجه تاش. تلاش کن در مقابل پروردگار رسوا نشی، هنز رسوایی بترس در مقابل پروردگار. همین که به خودت بنازی و به بالی تو رو فوزه. چرا به بالی؟ بلعم باغور و ابلیس لعین، زمتحان آخرین گشته نهین. اول که خوب امتحان دادن، به یه درجاتی هم رسیدن، فکر کردن کار تمام است. در قرآن دارید که ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین، هیچ چیزی را بازی خلق نکردیم. پس این دنیا بازی نیست، دنیا جدی است، اما در دنیا بودنش جدی است، نه در خدا بودنش. بعضیا دنیا را جدی میگیرن، دنیا را خدا مقصد میگیرن، اینا این بده، اما دنیا جدی است، جدی است برای امتحان. یک جهان جدی جدیست به عنوان جهان امتحان. زان که بودن ایمن از مکر خدا، ز امتحان ها رفت اندر ما مزا. اون چه گذشت ز امتحان هاشون، اون چه که گذشت رفوزه شدن دیگه. عاقبت رسوایی آمد حالشان، هم شنیده باشی از احوالشان. پس نهایتا صحبت این شد که ما باید جایی پیدا کنیم در روحمون که غرور در مسیرمون نباشه. یعنی حالا میخوان بعد بگن در مراحل عالیه سلوک انسان ها چه سقوط هایی میکنن، که خدا کمکمون کنه که این غرور من و شما رو نگیره، خودمون رو نبینیم، اعمالمون رو نبینیم، اعمالمون رو ببینیم که توفیق خداست و هیچ چیز از ما نیست، و انشاءالله از چنگ این غرور خطرناک برهیم. انشاءالله علی محمد و آل محمد.